سلام و درود به شما عزیزانم. راهان تفسیر خبر در سراسر جهان که منتظر دیدن و شنیدن گزارش های ویژه هستید از جمهوری فقیه. این هفته نیز برای شما گزارش های ویژه داریم از این حکومت بسیار ویژه. قبل از هر چیز ای وا ویلا که جوانان امروز علامه مجلسی رو نمیشناسند، آخوند نراقی رو نمیشناسند، آخوند خانساری و بقیه رو نمیشناسند. در عوض رونالدو و مسی رو میشناسند. باشگاه های یونایتد، منچستر یونایتد، انتر میلان و بقیه رو میشناسند. وا ویلا، وا اسلاما. فریاد علی خامنه ای از این بابت بلند شده است و حق دارد. وقتی علامه مجلسی کاشف و شکافنده این راز ازلی بشر ابتدا پای راست در دارالخلا یا پای چپ رو نمیشناسند، شناختن رونالدو به چه دردی میخوره؟ در این زمینه گزارشی داریم، سخنانی داریم و سرانجام باعثان و مسببان تجمعات اعتراضی. فکر نکنید بی حقوقی است، بیکاری است، گرانی است و همه اینها خیر. دو اروپایی باعث این همه نارضایتی شدن تا این سالیان سال دستگیر شدن توسط گزمهای حکومت فقیه. از فردای دستگیری این دو، بازداشت این دو، فتح و فراوانی، رفع بیکاری، برچیدن بساط اعتیاد و قاچاق و همه اینها رو شاهد خواهیم. منو قبول ندارید؟ روحانیت که دروغ نمیگوید و یک راه حل مشعشعانه برای حل مشکلات. یکی از کارگزاران حکومت فقیه توصیه کرده است تمام مسئولان جمهوری اسلامی یک تسبیح به دست بگیرید. اینهو علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی ایران، که تسبیح در دست با دو مسئول فدراسیون بین المللی کشتی در حال صحبت است. ببینیم مسائل عرصه کشتی ما چطور حل شده است. این دو، اشتباه نکنید، اون دو اروپایی نیستن. به هر حال مانند علیرضا دبیر تسبیح در دست بگیرید، مشکلات حل و دیگر مشکلی در میان نخواهد بود. دو اقدام همزمان، توصیه یکی از مسئولان و آنچه که علی خامنه ای گفته است و آنچه که در رسانه‌های خبری آمده، بازداشت دو اروپایی. و اما ما به اقتدار رسیدیم. یادتان هست که از روزهای نخست به قدرت رسیدن خمینی این کلمه اقتدار ولو شد در عرصه زندگی روزمره مردم ایران، مثل کلمه های دیگه، حجم، طاغوت و بقیه موضوع. به اقتداری رسیدیم که مپرس، همه جهانیان، چون هر کاری که ما میکنیم بعد از انقلاب طرفمون یکی دوتا نیست، جهانیان هستند، در برابر اقتدار ما به حیرت افتادند، انگشت به دهان و حیران. از همون اطراف خلیج فارس بگیرید، از کشورهای عرب تا این طرف افغانستان هم که اونها مشغول به حیرت انداختن جهانیان هستند. طالبان روی دیگه سکه حکومت فقیه و بقیه جاها. از پنجره هم که نگاه کنید، در آمریکا هم همه حیران از این همه اقتدار. گوشه ای از این اقتدار رو با هم میبینیم که جان انسان ایرانی ارزش آن در جمهوری فقیه به کجا رسیده است که مایه حسرت همه شهروندان همه کشورهای جهان هست. و بعد ادامه خواهیم داد. نشانه اقتدار ایران در حکومت فقیه.
یه دینار کویت میشه 100,000 تومان ما، یه کارگر کویتی هم روزی 60 دینار کار میکنه، یعنی به عبارتی ماهی 180 میلیون به پول ما خشکه. یعنی میتونه این بنده خدا با حقوق یه ماهش بلندش بیاد اینجا جفت کلیای منو بخره و بره، پولش هم نقد میده جیرینگی. با حقوق دو سه ماهش میتونه بیاد اینجا راحت منو به عنوان گراز شکار کنه، دیام هم بده و بره. آیا این اقتدار نیست؟
بله، نشونه اقتدار رو هموطن عزیز ما اشاره کرد، نشونه اقتدار ما انسان ایرانی. نشونه های دیگه و نمونه های دیگه هم هست، کودکان ایرانی که فرستاده میشن، قاچاق میشن، فروخته میشن به خریداران ترک و عرب و جای دیگه در ترکیه، همه اینا نشونه اقتداره. اقتداری که زمینش هم علم الهدا در مشهد مقتدرانه برم انداخته وحدت اسلامی با دو شکل لحاف تدارک دیده شده، ورد خونده شده علم الهدا و مخلفاتش اقتداره. و تا خوابهای شیخهای عرب در جنوب خلیج فارس مقتدرانه به تصرف فحشایی در اومده که سرنخش البته به سپاه مقتدر پاسداران ولایت فقیه میرسه. و اما قبل از ادامه دیدن گزارش‌های تصویری سخنان آقای خامنه‌ای رو داریم. آمده و گله کرده برای معلمان، چون معلمان در حال تظاهرات و اعتراضات هستن و گروهی از معلمان به هر حال یا معلم یا غیر معلم رو به عنوان معلم جمع کردن در آنچه که حسینیه امام خمینی نامیده میشه و آقای خامنه‌ای رفته منبر برای اونها صحبت کرده که بله در مدارستان نظرخواهی کنید ببینید چند درصد کاظمی آشتیانی رو با آن همه خدمات، با آن ارزش وجودی که این مرد جوانداش میشناسن، چند درصد رونالدو رو میشناسن. ما چرا افتخارات ملی خودمان رو نمیشناسیم؟ اولا ملیگرایی کفره آقای خامنه‌ای، مثل این که یادش رفته. ما باید یادآوری کنیم آقای خامنه‌ای، پس امام چه گفت؟ در دیوارم نمیشنه. خب روانش شاد آقای سعید کاظمی آشتیانی برحال در زمینه سلولای بنیادی اقداماتی کرد، در میان سالی هم درگذشت. ولی خب چرا از دانش آموزان میپرسید؟ از خود علمای اعلام حجج اسلام حوزوی ها بپرسید. و حالا اینا هیچ، رونالدو رو میشناسن، مسی رو میشناسن، بقیه رو میشناسن، همه اینا رو میشناسن. واقعا حق دارید آقای خامنه‌ای؟ مثلا آقای کاظمی رو نمیشناسن، خب خیلی ها دانشمندا و به اصطلاح اهل علم مدرن رو نمیشناسن، ولی اهل علم اساسی، علم لدنی رو نمیشناسن، سر پول سرات باید جواب بدن. من نمیدونم مثلا نکیر و منکر مثلا میشناسن دانشمندای ایرانی رو یا نه، ولی قطعا علامه مجلسی رو میشناسن. سرات نشناسن اون مصیبته، با اون همه کشفیاتی که داره، همین موضوع اولیه انسان رو که مرحوم آدم روانش را با گرزی که روی شونه داشت و انگوش به دهان که پای راست هم دارالخلا پای چپ اینهو بودن و نبودن شکسپیر و حملت و بقیه موضوع حل کرد، کم مسئله نبود. افلاطون هم اینو حل نکرد، ارسطو حل نکرد، تمام فلاسفه یونان باستان، روم باستان، ایران، همه هیچ کدوم اینا رو نمیشناسن. آخوند خراسانی رو نمیشناسن، آخوند نراقی رو، واضح از واضحان و نظریه ولایت فقیه رو نمیشناسن. این وسط هم آیت الله پسندیده رو که اصلا نمیشناسن، حیف و میل شده اون وسط انقلاب. حق داره آقای خامنه‌ای که خون گریه کنه، حق داره که جوانان این روزها نمیشناسن. علامه مجلسی رو، هر دوتا مجلسی ها رو. یک خبر دیگه هم داریم برای شما. به هر حال معاون وزیر محمد رضا جان‌نثاری، جان‌نثار ولایت هستند قطعا، معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان آمده چه گفته؟ مسئولان اصفهانی همگی یک تصمیم به دست بگیرن. ما فکر میگم تا حالا گرفتن، مثلا الان اگه تصمیم نگرفتن چی دستشون بوده؟ نه این درسته که مثلا مسئولان یک حکومت مانند حکومت فقیه جمهوری اسلامی اینا چیزی دستشون نباشه، اگه یه چیزی دستشون هست تسبیح نباشه، هر چیزی دستشون هست. من مسئولان اصفهان فقط نیست، مسئولان همه مسئولانی که انقلاب روی صندلی های مسئولیت اونا رو نشونده در اصفهان و جای دیگه، هر چیزی دستشونه بذارن زمین تسبیح دست بگیره. اینا رو گفتم نشون دادیم، علیرضا دبیر فدراسیون کشتی ایران زیر نظر این آدم هست که در این حال گرین کارت هم داره، یعنی جانشین کسانی مانند حبیب الله بلور و بقیه و بقیه و بقیه و بقیه. این هست، گرین کارت آمریکا هم داره. به خاطر همین آدم تیم کشتی ایران عملا با آمریکا نیومد. برای این آقای محمد رضا جان‌نثاری رو ما واسطه میشیم که مسئولان، مسئولان اصفهان و جای دیگه بیاید و هرچی دستتون هست زمین بذاری و این تصویری که سفارش میکنن در دست بگیری، تصویر ولایت رو. حالا پیشونی هم جای مهری درست شده هر طریقی، اون که دیگه فبه ها. این راه حل مسئله، فکر نکنی همینطوری حکمتی نداره. راه حل مشکلات و مسائلی که این دوتا اروپایی برای ما ساختن، حالا به هر حال با بازداشت اونا اعتراف میکنن چطور این همه مشکلاتی برای ما ایرانی ها ساختن. یک خبر دیگه هم داریم در آغاز، باز هم اینو برای شما بخونم و بعد بریم خبرهای تصویری هم ببینیم. سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف، قبل از انقلاب یادمون باشه که آمدن آقای خمینی گفت همین درآمد اوقاف رو شما به ما بدید، خطاب به پادشاه فقید ایران میگفت و نظام پیش از انقلاب، ما مملکت رو بهشت خواهیم کرد. الان هم بهشت هست، خود ما خبر نداریم، این رو باید بدون. بعد از اینکه ایران هم بهشت شد که دیگه پاپ اومد گفت اصلا جهنمی وجود نداره. حالا هم اگه داشته باشه فتوا داده شده که شیعیان حتما به بهش میرن، امکان نداره به جهنم برن. بارها بر منبر گفتم و هم فحش کردیم. غیر شیعیان هم که در ایران هستن، حالا اون بقیه شیعیان همسایه هاشون اینها، اونا واسطه خواهند شد که اونا به جهنم نرن. برات رو میزنن، شیعه مرتضی علی هستن. برات این آقای سید مهدی خاموشی آمده و گفته چی؟ درخواست کرده، چه درخواست منطقی واقعا. از این بابت تا حالا من فکرم اقداماتی کردن، رفتن چای جمکران سامان دادن، بودجه و تشکیلات و همه اینها را افتاده، اما این کار نکرده بودن. شنیده بودید مگه؟ نشنیدید؟ ما خودمون فخش کردیم که اون ملای پرواری که گفته بود امام زمان یک همسر تهرانی داره، گفتن بارها فخش شده. حالا همسر دارن بالاخره بچه هم خواهد بود، بچه ها میه عمر مثل خود امام زمان یه نیستن، فوت میکنن بنابراین امامزاده میشن. ما یه سری امامزاده های متحرک داریم، همینا هستن دیگه، اینا مدعی هستن. خود همین سید مهدی خاموشی میگن یا مدعی هست که از اولاد پیامبر هست، بنابراین امامزاده هست دیگه، متحرک. فردا فوت شد چی؟ یه امامزاده میتونیم راجع به همین در مورد که نه، در مورد که نه، روی آرامگاه ایشون بسازیم. خب بنابراین امامزاده بسیار داریم. گفته که درخواست بودجه کرده برای شناسایی قبور نوادگان امام غایب و تأسیس امامزاده های جدید. بسیار درخواست معقولیه، بسیار درخواست معقولیه. حالا ما مدرسه مثلا تو سیستان بلوچستان اینا برای چی میکنیم؟ مسجد سلیمان یا ایلام یا بقیه جاها که برن رونالدو و مسی و اینا رو بشناسن؟ سید مهدی خاموشی رو همین الان بغل دستمون نمیشناسن. برای هر چه زودتر، هر چه زودتر نوادگان امام غایب باید شناسایی بشه، معلوم نیست. اون بانوی تهرانی که همسر امام زمان بوده گفتن باید برن بپرسن بالاخره بچه دار شد نشد، همه اینا هست دیگه. بسیار عالی، یک دستگاه با بودجه باید درست کنن و همه این صحبت هایی که ایشون کرده توجه کنن، توجه کنن. متوجه باشید اون ملای پروار نیست. اما در جمعه گذشته، جمعه آخرین جمعه ماه رمضان، روز اونچه که روز قدس نامیده شده در و بعد از انقلاب توسط آیت الله خمینی، راهپیمایی های دشمن شکنی انجام شد و صحبت های بسیار دشمن شکن، دشمن ترسان در برابر دوربین های بدون سانسور حکومت فقیه ایراد شد. مردمی که به تظاهرات اومده بودن کاملا هم میدونستن چه تظاهراتی، از بن دل و جان اومده بودن. میگید نه میبینیم چقدر حاضر جواب، چقدر روشن که مثلا آدرس قدس رو میدن و همه این صحبت ها میبینیم میشنویم. یکی از این ویدئوهای دشمن شکن
گفتگو کنم. آقا سلام
علیکم.
حال شما چطوره؟
ممنون، سلامت باشید.
آقا حضور پیدا کردید به عنوان یک موسفید پیشکسوت در کنار جوانها.
بله.
چرا؟
بخاطر مسئله مهم و اساسی جهان اسلام که قدس شریف میباشه.
بله، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه این ابتکار رو به خرج دادن و ما داریم ادامه میدیم. این محور مقاومت تا کجا ادامه داره؟
این شرط تا نابودی قدس ادامه داره.
بله. خب همین، نمیدونم محمود عباس اینا شاید اینو از قبل میدونستن یا تشخیص داده بودن که این قضیه نابودی قدس در واقع. من دلیل گفتم منو به خیر تو امید نیست شر مرسان به جمهوری اسلامی. آقا دست از سر ما بردار، بزنم یه خاک خودمون به سرمون میریزیم، این کشور فلسطین رو بالاخره از طریق مذاکرات چیزی درست میکنیم. شما یکی دیگه دست بردار، دیدید دیگه این راهپیمایی اینا تا نابودی قدس و اینا ادامه داره. خب همین سیاست های تا نابودی قدس هست که شاید مسئله فلسطین رو برده اون آخرای من عرصه خاورمیانه که امیدوارم روزی حل بشه به طور عادلانه، دو کشور مستقل در کنار هم، اسرائیل در امنیت بدون هراس و نگرانی شهروندان اسرائیل از موشک پرانی های حزب الله و بقیه و حماس و بقیه، و فلسطینیان صاحب کشور مستقل بدون گروه های تروریستی و بقیه موضوع. این یکی دیدی. و اما راهپیمایی دیگه ای داریم که اون دشمن شکنتر هست و برات خبرهایی هست که اسرائیل و بقیه و اینها اونگونه که حکومت ایران گفته به لرزه افتادن. میبینیم و هم دیگه.
مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا،
مرگ بر انگلیس،
مرگ بر انگلیس،
مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل،
مرگ بر اسرائیل،
مرگ بر منافق،
مرگ بر منافق،
مرگ بر انگلیس،
مرگ بر انگلیس،
مرگ بر انگلیس،
مرگ بر انگلیس،
مرگ بر اسرائیل،
مرگ بر اسرائیل،
مرگ بر اسرائیل،
مرگ بر اسرائیل،
مرگ بر آل سعود کافر،
مرگ بر آل سعود کافر،
مرگ خامنه‌ای رهبر،
خامنه‌ای رهبر،
خامنه‌ای رهبر،
خامنه‌ای رهبر.
این نفر هفتم این راهپیمایی با شکوه یک مرتبه آخر رو ول کرد رفت. یه نگاهی به پشت دیوار کرد، اگر دوباره ببینیم میبینیم که آیا اسرائیل اونو خرید، آیا آمریکا اونو خرید، عربستان اونو خرید. یه کسی اون پشت دیوار گفت تو یکی دیگه بیا این ور، ولی اثر خودشو داشت. ببینید با یک راهپیمایی با شکوه ما میتونیم ضربات مختلفی به مختلفین بزنیم، از آمریکا که الان میبینید از پشت پنجرم نگاه کنید دیگه صدای از آمریکا در نمیاد، تا اسرائیل، انگلیس و عربستان و بقیه جا، هر جا بخواید. اینه میگن اقتدار، اقتداری که در حکومت فقیه ایران به اون رسیده، دست پیدا کرده. ولی این نفر هفتمی منو به شک انداخت. آیا عامل نفوذی بوده از اول؟ آیا در میونه راه خریده شد؟ ببینید داره نگاه میکنه، بعد کم کم آها با کسی یکی دیگه متوجه شد، یکی از همراهان، و در ادامه راه غیبش میزنه. سربازان گمنام امام زمان، ماموران الهی جنایی امام زمان، وزارت اطلاعات و بقیه جاها بیکار ننشینن، پیدا کنن چه کسی از پشت دیوار صدا زد این دشمن شکن رو. دشمن شکن با فیلتر شکن و یخ شکن اینا بسیار فرق داره، خیلی فرق داره، نگید که یکی هست و اینا برد، یکی دوتا نیست. یعنی ببینید این جغرافی های ما نابودیه، میبینید دیدید که، و جاهای دیگه. یک زمانی بود که حافظ راجع به رکن‌آباد میگفت و غزل‌های حافظ، ابیات حافظ، ستایش از شیراز و رکن‌آباد و همه اینها، خوشا شیراز و وصف بی‌مثالش، خداوندا نگهدار از زوالش، همه اینها رو داریم و بسیاری شعرهای دیگه. اما بازم در برابر دوربین بدون سانسور ولایت فقیه ببینیم از این همه جغرافیا دانی، شیراز به خودی خود با داشتن حافظ و سعدی و بقیه و مردمان نازنینی که هست و با اعتراضاتی که هست و همه اینها ارجمنده. بدون اینکه بخوایم قیاس های معلفارق کهیشی معلفاروق هم حتی وسط بیاریم، اونم به این شکلی که میبینیم نشوندنده علم لدنی و جغرافی های لدنی یکی از کارگزاران، یا نه هر که ها در تلویزیون کارگزار حکومت فقیه میبینیم بیشتر.
یه بافت تاریخی فرهنگی داریم در شیراز که از لحاظ مهندسی بافت تاریخی در ایران بی نظیره. من این کوچه پس کوچه های بافت تاریخی رو فقط در ونیز سوئیس دیدم، سوئد دیدم،
ایتالیا
دیدم، در ایتالیا دیدم.
بله، ونیز سوئیس، سوئد، استرالیا، انگلستان، جای مختلفی است. وقتی آدم صاحب علم لدنی باشه این اتفاقات علمی هم. و اما صحبت ونیز شد، سربازان امام زمان آمدند و اعلام کردند که، یعنی رسما وزارت اطلاعات اعلام کرده، دو اروپایی سازماندهنده آشوب بی نظمی به اصطلاح بازداشت شدند. بله، این دو اروپایی هنوز اسم کشورشون برده نشده، در صورت سرویس های جاسوسی اومدن، متخصصین حرفه‌ای در زمینه ایجاد شورش و بی‌ثباتی هستن و به هر حال آمدن و قبل از اقداماتی که بکنن، یا اقداماتی هم کردن، بازداشت شدن توسط به اصطلاح رهگیری های فرامرزی، فامیل نیست، فراتر از مرز و اینها منظور هست، خارج مرز، برون مرزی و اینها. رهگیری های فرامرزی وزارت اطلاعات در طول همون طول هم هست طور اطلاعاتی هوشمند این وزارتخانه قرار گرفته بودن. به هر حال بازداشت شده. من فقط یه سوال مختصری داریم، اینکه این حکومت الهی، نمو اولین حکومت الهی بر زمین، این حکومتی که به گفته مسئولانش امام زمان محافظ اون هست و خداوند محافظ اون هست، چنانچه همه دنیا رو خداوند ول کرده، همین جغرافیای ایران رو زیر حکومت فقیه موازه به دو تارمون اومد بیرون، فوری سهل و فلان و بقیه و اینها راه میندازه، این همه مهمه این حکومت؟ دو تا اروپایی میتونن بی نظمی و اینا را بندازن؟ امان از دست این اروپا. پس حالا انقلاب اسلامی رو میگن، ولی دو تا اروپایی نبود. میگن تشکیلاتی زیر نظر آقای کارتر بوده، انگلستان هم سهمی داشته، فرانسه هم سهمی داشته، خیلی از دولت‌های خلیج فارس سهم داشتن، همه دست به دست هم دادن، مامورایی که سالها پرورش و تربیت شده بودن توی دستگاه نفوذ کرده بودن، توده‌های تو نظام پیشین و بقیه، خیلی کسا دو تا اروپایی نبود. تازه اون حکومت که الهی هم نبود، این حکومت که الهی، جنایی، فوکایی، همه چیز هم هست. دو اروپایی، این اروپایی ها باید دید که چه وضعیتی است. یعنی اونم حکومتی که از همه چیز به صدا علم و دانش و تسلط و همه اینها داره. یعنی این تظاهراتی که میبینیم و این اعتراضات معلمان و این همه زندانی و این همه سالهای پیش و اینا، همین دوتا اروپایی اومدن جانشین دو اروپایی دیگه شدن. اونم گفتم در حکومتی که از با سگ و گربه آدم هم کار داره، تا به گفته آقای خمینی در پاریس تا صندوق خونه آدم هم دستورالعمل داره، شب و روز هم نداره، در میشکنن تو میاد، اقتدار دیگه نیست. حالا یه نمونه اقتدار هم میبینیم با هم دیگه، چگونه این اقتدار الهی، نه تنها الهی جنایی فقیه، توسط دو اروپایی مثل همین رونالدو و مسی اینا به خطر میفته که هیچی، توسط سگ نازنین داره برای خودش تو خیابون میره با صاحبش دو میتکون میده، چون خوش میگذره بش، به خطر میفته این اقتدار فقیه. میبینیم،
برو بگو اون قانونگذار بیاد اینجا به من توضیح بده، من نمیرم. نه پادگان نیستش که این دو چرخ سواری ممنوعه، توپ بازی ممنوعه، این ممنوعه، اون ممنوعه، آخوند گردن کلوف آزاده که بدزده. آره آره
بله، این سگ نازنین در پارک، بره بیرون این پارک تو فرجون چی جاش نیست، اقتدار آخوند گردن کلوف، آخوند پروار، ولی باید آزاد باشه، برای اینکه بذار اقتدار کی حفظ کنه این ستونا. ما یه زمانی بخوایم خلیج فارس رو ببندیم، فیروز آباده هم که رفت، چهار تا از همین آخونده رو بندازیم تو خلیج فارس پر میشه دیگه. این هموطن نازنین ما، این مدافع حقوق سگهای نازنین، خب اینا رو توجه نمی کنه. حالا بگیر رونالدو رو میشناسه، علامه مجلسی رو میشناسه، نه میدونه خاصیت این آخونده گردن کلوف چیه؟ گفتم تخیم برای همینه که آمریکا مرتب میترسه و اینا مرتبه میگن که ما تنگه هرمز رو میبندیم، این کار میکنیم، اون کار میکنیم، برای اینکه مایشو دارن. حالا چیزای دیگه، شبزار دیگه ایشو ندارن و اینها، اون به جای خودش تکنولوژی جدید و فلان، ولی بستن تنگه هرمز. ده تا از همین آخوندهای پرمار رو گردن کلوفت رو بندازن، تنگه هرمز آب میاد بالا، تازه اون کشورهای اون برای خلیج فارس هم با اومدن بالای آب خلیج فارس غرق میشه. اینا همه حساب کتاب داره، همه حساب و کتاب داره و نشونه های اقتدار ولایت فقیه. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خب نشونه ها یا نمونه های اقتدار دیگه ای داریم. ببینید هر خبر دو طرف داره، مثلا حکومت ها مثلا دو طرف میتونن داشته، یا ایدئولوژی ها دو طرف داره، بعد چند طرف داره، مثل مارکسیسم مثلا برداشت های مختلف. ولی الان در حال حاضر در منطقه اون چی که اسلام سیاسی نامیده میشه و برداشت هایی که ملایان شیعه و سنی کردن دو طرف عملی داره. عملی منظورم تریاکی و اینا نیست. حالا شما به لبهای اطرافیان آقای خامنه ای اشاره میکنید کشت خشخاش در افغانستان، نه، من به خود حکومت فقیه یک طرف، طالبان طرف دیگه. دست بنابراین خبرام همینطوره، دو طرف قضیه. از یک با دید مثبت نگاه کنیم خیلی چیزها رو میبینیم، خیلی چیزها رو میبینیم که با دید معمولی نگاه کنیم دیده نمیشه. یعنی وقتی مثلا ما میگیم حداقل مثلا بیکاران میانگینه مثلا بیکاران در ایران به اصطلاح لیسانس هست، تعداد بیکاران، خب این خیلی خبر خوبیه، برای اینکه شما یه کشوری به من نشون بدین که بیکاراش دارای لیسانس باشن. ما بیکارانمون دارای لیسانس هم با سواد همه اینا هست. حالا علامه مجلسی رو ممکن نشناسن، رونالدو رو بشناسن، ولی با سواد لیسانس داره. حالا همین زباله‌گردها الان آنچنان زیاد هست، به دنبال لقمه نان میگن، فقر بدبختی فلان بهمان بیساری. ولی ببینید الان وقتی یه شهری مثل اهواز، چاهای نفت در خود حومه اهواز، اونورترش مسجد سلیمان، اونورترش هفتگل، اونورترش آقاجری، چاهای نفت ایران همه اونجا درآمد، ولی ما تونستیم به گفته خودشون بخشی از این رو عضو شورای شهر اهواز احمد سراج میگه، بخشی از 3000 زباله گرد اهواز زنان و کودکان هستن. این حقوق رعایت شده، زنان مساوی با مردان. 3000 تا زباله گرد تعدادشون زن هستن، کودکان هم هستن. شما حالا نشون بدید مثلا یه کشوری که مثلا اولا زباله‌گرد این تعداد داشته باشه، یه شهر به اندازه اهواز مثلا در همین آمریکا همه ادعا میکنه اقتدار. یعنی این گفتن از اول الفقر و فخری، روایتی نسبت دادن، درست نادرستش کار من نیست. همون کشورهای اون پایین خلیج فارس هست، 3000 زباله‌گرد دنبال لغنون تو، ولی حقوق مساوی. اینا رو باید با این دید نگاه کرد و با حقایق امور آشنا بشه. و ما این خبر رو هم داریم که آقای بهنام مصیبند، زندانی سیاسی، فعال حقوق بشر که به دنبال اعتصاب قضا بیمار شده بود، در بیمارستان ماندگار نشد، اجازه ندادن به زندان بازگردانده شد. خبر رو هم داشته باشیم. مسئله نان هست. عماد خراسانی شاعر نازنین شعری داره راجب دوستش که رضاست اسمش، میگه ای در جوانی پیر و بیدندان، رضا جان دندان چه خواهی چون نباشد نان، رضا جان. خب همه ما میدونیم دندان خیلی مهم هست، ولی خب وقتی نان نباشه، رضا جان در ایران هم همین نان به این وضعیت در اومده. البته یک دندون پزشکی جدیدی ما معرفی کردیم چند هفته پیش که کار بنایی میکرد، ضمناً دندون پزشکی هم کنارش انجام میداد. به تمام دندون پزشکای نازنینی که رفتن این همه زحمت کشیدن، در حال با دیدن این از زحماتشون پشیمون شدن. من خبر دارم دندان پزشکانی مثل آقای بشیرتاش عزیز که برنامه هاشون رو دیدید و بقیه، آقای دکتر فرزام عزیز، رامین فرزام عزیز که دندانهای نازنین من رو کار کرد، بسیار زیبا در حد کار هنر، هنر، ولی چه فایده داره رفتن به دانشگاه کلمبیا و جاهای دیگه و یا آقای بشیرتاش جاهای دیگه یا دکتر ضیا صبایی دندانپزشک مصری دوست نازنین من که روان شاد باد و دندانپزشکای دیگه قطعا اون بحث دیگه. اما برگردیم به این ور قضیه که نان هست. اعتراضات علیه گرانی نان، نان کوپونی خواهد شد، جیره‌بندی خواهد شد، تا قدر نان را بدانیم، حکمت های این طوری است. حالا بگذاریم از اینکه خود ملایان عوض شیعه و سنی، ملایان و حکومتی ولایت مدار بر سر سفره‌های نشسته و میشینن در ماه رمضان، یک نمونه از ملایان ولایت مدار اهل سنت رو هم میبینیم در اینجا، آقای مولوی عبدالعزیز و اطرافیان اکنافیان، همچون ملایان شیعه در همون سیستان و بلوچستانی که مردم محتاج نان هستن و همه این صحبت ها ما میبینیم بر چه سفره‌های افطار نشستن، اینا بحث‌های دیگری است. اینها صاحبان علم هستن، علم لدنی هستن، اینها روحانیون هستن. نسخه‌های شیعه چون این ملایانی را قطعا داریم بر سر سفره‌های رنگین و آقای مولوی عبدالحمید هم که داستان خودشون دارن و اعلام حمایت از طالبان و بقیه موضوعات. به هر حال برگردیم باز هم به مسئله نان. ابراهیم رئیسی آمده و این وسط گفته که نان سنتی به دست همه میرسد. بله، من حقیقتش ما بختیاری ها نانخور هستیم، همون کودکی نون زیاد میخوریم و همه ما نون زیاد میخوریم، ولی نان سنتی مگه مردم ایران تا حالا خواستار به اصطلاح باگت فرانسوی شدن که شما نان سنتی سنگک و لواش و تافتون و اینا رو به دست همه میرسد؟ چگونه میرسد؟ با چه قیمتی میرسد؟ همه کی هستن؟ نان سنتی، من مردم گفتم نگران نانهای دیگه هستن، نون دانمارکی یا نون فرانسوی یا بقیه. این هم از رئیس جمهوری فقیه که البته همونطور که شعار دادن قضیه در ریاست جمهوری نیست، در سرنخ ها به کجا خط میشه؟ بیت رهبری که اون که در مسجد سلیمان و جای دیگه شعارهایی که میدادن این رو بازگو میکرد. همسر ایشون جای دیگه شماره دیگه تفسیر خبر اشاره کرده بودن، آمدن و گفتن، آمدن و گفتن که چه گفتن؟ گفتین تحریم هایی که علیه ایران هست علیه ایران نیست، در واقع تحریم علم است، تحریم علما است. بیرو درواسی بود، همسرشون دختر آقای علم الهدا هستن، تحریم علم الهدا، علم الهدا که تحریمی نداره. به حمدالله میان زائران تورهای سکسی زیارتی فراوانه، زائران شیعه سنی لامذهب همه را هم میان اونجا، تحریمی وجود نداره. اتاق خوابای تدارک دیده شده علم الهدا تحریم ایران نیست، تحریم علمه. اصلا ایران به علم چی کار داره؟ ما صاحب علم لدنی هستیم، خداوند محبت کرده از اون بالا باز کرده آسمون رو. طلب علمای اعلام حجج اسلام روی زندگی مردم ایران چه شدن؟ با علم لدنیشون حوار شدن و همین هست که هست که میبینیم. برحال بخش روایات رو ما فراموش نکنیم، در اینجا میبینیم یک روایت تازه دست کم شنیده شده، تازه دست کم من اولین بار هست که میشنم، گفتم از زمان بسیار صفویه علامه مجلسی تا به امروز روایت بسیار بوده، تا قبل از انقلاب، بعد از انقلاب روایت اگر بیشتر نباشه کمتر از روایات ساخته شده در طول تاریخ شیعه نیست. میشنویم با همدیگه چرا شیل چی نداره؟ شیل تولید عسل نمیکنه. سوالیست، سوال ازلی بشر بوده، این رو پاسخش رو میشنویم.
ابراهیم خلیل یه روی کندوی عسل دید و بعد دید این زنبوره اندازه یه بند انگشتش نیست. ابراهیم گفت خدایا آخه این زنبور کوچولو اندازه بند انگشت منم نیست، عسلش کجا بود؟ عسل مصفا و عسل شفا. فیل به اون گندگی عسل نداره، زنبور به این کوچولو، زرافه به اون درازی نداره، زنبور به این کوچولو دیگه عسلش کجا بود؟ جبرئیل نازل شد که ابراهیم دستتو دراز کن. ابراهیم دستی دراز کن، بعد یه زنبور به اذن خدا به امر جناب جبرئیل آمد نشست رو دست ابراهیم و یک ویز ویز کرد و رفت. جبرئیل به ابراهیم گفت کف دستت نگاه کن، کف دستش که نگاه کردی یه قطره عسلی. جبرئیل گفت ببخشید این زنبور کجا نشست؟ تو پشت دست تو عسله کجا بود؟ گفت ببین زنبوره ویز ویزش رو میکنه، عسلش رو ما میکنه.
بله زنبور ویز ویزیشو میکنه، اصالش از ماست. ابراهیم جبرئیل لبای حاج آقا رو هم که دیدی و صدا رو هم که دیدی نشونه یه چیزی نیست. حالا ابراهیم خلیل الله حیران بود فیل به این بزرگی، یعنی تولید عسل رو به جسته. مثلا آیا ابراهیم خلیل الله نمی گفت که مثلا زنبور هم چرا آج نداره یا مثلا بقیه موضوعات؟ حالا من فکر میکنم روایت بعدی رو میشه اینطور ساخت. حضرت آدم روانشاد، مرحوم حضرت آدم، اون هم از جبرائیل پرسیده، همون گرز برشونه و اینها، دایناسورها، اون زمان دایناسورها بوده، یا جبرئیل این دایناسور به این گندگی عسل تولید نمیکنه، این زنبور، زنبورای اون موقع هم یه خورده بزرگتر بودن لا عسل تولید میکنه، قضیه چیه؟ جبرئیل هم لابد همینو گفته دیگه، گرزتو زمین بذار بهت نشون میدم. نه اینو من نمیتونم زمین بذارم، برام سلاح منه و مثلا برام این هم هست. بعد به همین مثال هم نشون داده شد این مسئله از زمان حضرت آدم وجود داشته احتمال. برحال این هم هست، گفت درخت گردگان به این بزرگی درخت هندونه الله اکبر، یعنی درخت گردو که اینقدر اینقدر بزرگ، یا درخت هندونه چقدر بزرگ. این هم هست، اینا رو هم داره. برحال رئیس اتحادیه آرایشگران زنان مشهد آمده و یک پرسش مطرح کرده بسیار علمی است: چرا در شهر امام رضا زنان ناخن بکارن یا اپلاسیون کنن؟ حالا در شهر امام رضا زمینا در شهری که علم الهدا هم هست، چرا واقعا ناخن و اینا چی؟ الان این اپیلاسیون اینا چی؟ ما یک سری چیزایی که اختراع کردیم، مدل های جدیدی که اختراع کردیم، حتی همین ملی مروی صادراتی به لس آنجلس هم که اخیراً در تجمعی در لس آنجلس در حمایت از سپاه پاسداران صحبت کرد و اینها، چیزایی که اختراع کردیم یک سری بانوان سبیلو هست. برگشتیم به دوره از قاجار، هیچ نوع اپلاسیون رو نمیدم اینها نمی کنم، بند اندازه هم که دیگه خیر. بنابراین در مشهد چرا؟ یعنی اقتدا کنم به همین بانوان سبیلویی که در خیابون هم عوامل استکبار جهانی رو بازداشت می کنن. آخرینش در تازه ترینش، نه آخرین، در سد لطیان بود که دید. و ما یک توصیه هم در اینجا داریم. نماینده خامنه‌ای در کاشان اومده گفت نماز با کیفیت اول وقت در کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر است. خب ببینید این هست دیگه، این توصیه میکنه تسبیح دست بگیرید، نماز اول وقت رو با کیفیت. با کیفیت همین نیست که همین به اصطلاح ولایت مداران میخونن، مثلا تو خیابون میخونن، هر جای تو ایستگاه قطار، راهن، همه جا. خیلی با کیفیته، یعنی چنان محو خداوند هستن که سر صداها ابدا، هیچ اهل تظاهرم نیستن، با کیفیته. اینی که من مشکلات اجتماعی برای رفع مشکلات اقتصادی تصفیه مسکن دعای کمیل رو میخونی؟ نه کمیل نیست، عقیل رو میخونی؟ مسلم ابن عقیل، مسلم ابن عقیل دعاشو میخونی صاحب مسکن میشی. اگه خواستید ویلا باشه خود دعای عقیل رو میخونید یا دو رکعت نماز میخونید، هدیه میکنید به مسلم یا به خود عقیل. اینا هست مشکلات اجتماعی هم نماز با کیفیت دو رکعت. و یه کارهای دیگه هم نباید بکنید، از جمله سکس در چهارشنبه شبها. واویلا واویلا، روز بسیار بدی است. قبل از انقلاب یادتونه بخت آزمایی بود، صدای ارجمند مستجاب و دعوه عمدن اومدن گذاشتن چهارشنبه بخت آزمایی. الان چی میبینیم؟ چهارشنبه ها
نزدیکی کردن با همسر در شبهای چهارشنبه گناه دارد، درست است؟
از بعضی روایات استفاده میشد که این کار در این زمان، در زمان شب چهارشنبه کراهت داره و وقت مناسبی نیست برای انعقاد نطفه. یعنی اگر نیت دارن زن شوهر که بچه درست کنن، زمان خوبی شب چهارشنبه
نیست.
چون چهارشنبه ها بر اساس روایات روز خلق جهنمه، بنابراین زمان دیگری را انتخاب کنن.
بله زمان دیگری، من گفتم چهارشنبه، نه شب چهارشنبه نباید سکس داشت یا زن و شوهر هم بستر بشن یا بقیه مصورد، خیلی خطرناک. و اما این روزخانی ها برای پامنبری ها کافی نبوده، برای حیوانات هم، حیوانات نازنین، اسب های گرامی هم میخونی. یعنی به هر حال شعبات مختلفی خواهد داشت روزخانی. حالا فیل که عسل نمیده، اقلا برایش روزه بخونیم، شاید عسل هم تولید کنه. اگه عسل تولید کنه فیل، ببینین چه خبر میشه، عسل ارزون میشه. میبینیم روزخانی جدید
یک اسبهایی تربیت میشه به نام زلجلال. اینا در طول سال نگهداری میشن و عرض شود که جای دیگه برده نمیشن، فقط روز عاشورا اینا از توی اون محل استبلشون که استبل خاصی تو همین حسینی هست خارج میشه. الان میخواییم بریم این زلجلال هم بریم.
بله دیگه پامنبری ها کافی نبود، الان دیگه برای اسبا هم جمع میکنیم، اینایی که میخوان اسبا رو در تزیه ها به کار میبریم. این هست، این هست. مثلا این چیزها رو نمیدوندن، شما رونالدو رو میشنسن، سواد ندارن که. البته یه چیز رو بگم، یک بانوی عالیه نصیف، نماینده ائتلاف دولت قانونی، همون فرمانبران و کارگزاران و حکومت فقیه در عراق، آمده و خبرش اجازه بدین برای شما بخونم. اومده روز یه شنبه گذشته بود، خواسته که وزیر راه و ترابری از کار برکنار بشه، چون گفته لیسانس نداره و نباید یه همچی پستی رو به اون محول کنه. من نمیدونم این چجور کارگزار ولایت فقیه هست. مولوی میگه که صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، یعنی خود اصل قضیه دارالخلافه که هرچه بی سوادتر مقام بالاتر، مثلا رئیسی و بقیه، خود خامنه ای و بقیه و بقیه. حالا باز خدا پدر این وزیر را ترابری عراق بیامون، یه لیسانسی داره. شما اگه قرار کارگزار فقیه در عراق باشید که اول باید این چیزها رو بهتر از ما بدونید که بی سوادی یکی از به اصطلاح فضل هایی است که در حکومت فقیه هست. این رو گفته باشیم، امیدوارم بشنون و تجدید نظر کنن. اصلا چرا اصلا دیپلم داره اونجاست؟ باید 6 کلاس هم کافیه اصلا نداشته باشه، علم لدنی داشته باشه، میتونه وزیر باشه. مثل وزیر وکلای خود ما در دارال خلافه. حالا این ور قضیه میگم این روایت اینقدر ساخته شده که دیگه این ور قضیه هم یه مقدار صداش در اومده. یکی از روحانیون جوان و مشکلی که پیدا کرده با روایات با هم میبینیم.
چطور حضرت علی هر شب شیر میبردن در خونه فقرا؟
ظروف یه بار مصرف که نبوده.
اگه از ظروف مسی هم استفاده میکردن سالی چند هزار تا میشده. تازه شیعیان میگن این کار رو ناشناس و شبونه انجام میداده، یعنی ظرفش رو پس نمیگرفته. بابا اگه کارخونه مسگری هم داشته باشه از پس این همه ظرف بر نمیاد. از این بدتر، مگه نمیگین تو حکومت عدل علی یه دونه مستمندم نبوده؟ پس این فقرا کیا بودن؟ از اون طرف مگه نمیگین حضرت علی شبی هزار رکعت نماز میخونده؟ پس اینا رو کی پخش میکرده؟ تا کی میخواین دروغ بگین؟
تا کی؟ خدا میدونه. یک واکنش دیگه رو هم میبینیم.
دیده نر و خوشتالی مره بارون نیمیه. بعضی ها میان میگن برای که مردم خیلی گناه میکنن بارون نیمیه. امام رضا علیه السلام میگه این حاکما وقت دروغ میگن بارون نمیباره. خب آبایی روایت ها رو بره مردم بخوانن، همش به گردن مردم نندازن.
بله، این هم واکنش هایی هست در باره روایات. اما این دو روحانی در هر کجا که هستن باید خود توجه بکنن. آیت الله خمینی میگه ما با همین گریه ها زنده هستیم. اینا هم این روایات بالاخره یه جورایی به دردشون میخوره، یه کمکایی میکنن. به قول اون آخوندی که اشاره کرده بود که ما روایاتی میسازیم میدادیم تو دستبال مردم، اگر گرفت گرفت، نگرفت هم نگرفت، اگر گرفت هم بود بر پیشانی میزنن و پای منبر ادامه میدن. اگه اونا هم هاج و واج موندن، خب میریم برای کی روایت میگیم و روزه میخونیم که دیدید برای اسفان، اسفان نازنین، اسفان راهوار. اما به قول نیما که گفت ول کنید اسم مرا، راه توشه سفرم را و نمدزینم را، و مرا هرز در ها که خیالی سرکش به در خانه کشنده است مرا، رسم از خطی دور سرزمین های دور، جای آشوبگران کارشان کشتن و کشتار، که از هر طرف و گوشه آن می نشانید بهارش گل در خون جسدهای کسان. ول کنید اسم. با شما عزیزان خواهیم بود در ادامه را در تفسیر خبر، به اتفاق همکارانم هم در مرکز ایران فردا لندن. برای شما روزگار خوشی را آرزو می‌کنیم، با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، دراد، الوند، کوز، زاگرس، تفتان، بین آلود و درفک، کوساران، تاراز و منگش و تابشان در فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد.